جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان گفته است که در اثر برخورد مسلحانه امروز پنجشنبه میان نظامیان آمریکایی و جنگجویان خیزش مردمی یا اربکیان در ولسوالیت چین ننگرهار یک نظامی آمریکایی زخمی شده است. اعلامیه ناتو به صراحت کشته شدن نظامیان آمریکایی را در آن رویداد رد کرده است، اما مقام‌های محلی در ننگرهار گفتند که یکی از افراد مسلح خیزش مردمی یا جنگجوی اربکی که بر ضد داعش در آن ولایت می‌جنگد، دو نظامی آمریکایی را به ضرب گلوله کشته و یک نظامی دیگر آمریکایی را مجروح کرده است. در آن رویداد که به گفته مقام‌ها در ولسوالیت چین با وقوع پیوسته یک ترجمان افغان هم کشته و یک ترجمان دیگر مجروح شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تحقیقات را در مورد نوار ویدیویی آغاز می‌کنند که در آن یک نظامی در حال گلوله‌باری بر یک لاری بربری دیده می‌شود. مشخص نیست که در آن گلوله‌باری به کسی آسیب رسیده است یا خیر. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
جنرال جوزف ویتال، قماندان قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته است ویدیو را مرور کردم و در حالی که مایوس شدم، نگرانی نیز دارم که مردم آمریکا، شرکای ائتلاف، حکومت و مردم افغانستان به این باور خواهند شد که قوای آمریکایی برخورد خشن داشته و در برابر وحشت که جنگ برای مردم بیگناه افغانستان ایجاد کرده است، بی‌تفاوت باشد. آقای ویتال تأکید کرده که آنچه در ویدیو نشر شده است، نمایندگی از برخورد مسکی قوای مرکزی ایالات متحده نمی‌کند. قماندان قوای مرکزی ایالات متحده همچنین گفته است که تحقیقات در مورد ویدیوی نشر شده آغاز می شود و پس از نتایج به دست آمده اقدامات مناسب در مورد اتخاذ خواهد شد.
مقام های افغان در ننگرهار گفتند که در اثر عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی بر دو مرکز طالبان مسلح در ولسوالی خوگی نیان ولایت، 4 فرمانده طالبان و 19 جنگجوی آن گروه کشته شدند. دفتر والی ننگرهار با نشر خبرنامه گفته است که عملیات دیشب در منطقه سورداغ ولسوالی خوگیانی انجام شد که در نتیجه قاری هدایت الله مشهور به مدثر، خالد، قاری خالد و اسماعیل از فرماندهان محلی طالبان با 19 تن از افرادشان کشته شدند. به نقل از خبرنامه 14 فرد مظنون نیز در جریان عملیات بازداشت شدند. از سوی دیگر طالبان با نشر اعلامیه مدعی شدند که در نبرد دیشب 13 سرباز حکومتی کشته شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زلزله مناطق سرحدی ایران و عراق را روز پنجشنبه 8 بار تکان داد که حتی بغداد نیز از آن مسئول نماند. اداره جیولوژیکی ایالات متحده گفت که 7 زمین لرزه شهر مندلی عراق و 8 بار هم منطقه نزدیک شهر مهران ایران را تکان داده است. 7 زمین لرزه‌ای که حوالی 7 صبح به وقت محل آغاز شد، کم از کم به شدت 5 به مقیاس ریکتر بود و 8 میان 4 واحد ریکتر سنجش شده است. مناطقی که امروز پنجشنبه شاهد زمین لرزه های متوسط بودند، در ماه نوامبر زلزله شدید و مرگبار را تجربه کردند که در آن 530 تن جان باختند. تا کنون از رقم تلفات و یا خسارات مالی ناشی از زمین لرزه های امروز پنجشنبه گزارش در دست نیست. با وجود نگرانی ها به خاطر انکشاف میزایل های بالستیک و سایر فعالیت های تهران در شرق میانه، توافق بین المللی روی برنامه هسته ای ایران کار میکند. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپایی پس از نشست وزرای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران روی توافقنامه هسته‌ای 2015 به روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که باید به موضوعات میزایل بالستیک و مداخله تهران در شرق میانه به گونه جداگانه پرداخته شود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
فدریکا موگرینی گفت توافق 2015 زمینه همکاری عمیق‌تر و مذاکرات با ایران را روی تمام مسائل هموار ساخته است و خواهان تداوم این روند شد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، همکاری جهانی را در عرصه توافق هسته‌ای با ایران نهایت با اهمیت خوانده، گفت که به ایران اجازه داده شود تا نشان دهد که یک همسایه خوب در منطقه است. انتظار می رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه تصمیم بگیرد که آیا سلسله وضع تعذیرات علیه ایران را به خاطر انصراف تهران از انکشاف برنامه سلاح اتمی ادامه خواهد داد یا خیر.
کرملین روز پنجشنبه گفت که ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط میان دو کشور و خود ایالات متحده را صدمه میزند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که چندین بار در گذشته نیز این ادعا را رد کرده، روز پنجشنبه یک بار دیگر هر گونه ادعای مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده را رد کرده، گفت که با احترام به این مبارزه ضد روسی فقط می توانیم تأسف خود را بیان کنیم و تکرار نماییم که این ادعاها بی بنیاد است. قانونگذاران دموکرات آمریکایی با نشر یک گزارش به روز چهارشنبه مسکو را به مداخله در انتخابات 2016 آمریکا متهم کرده، از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستند با موضوع مداخله در انتخابات به مثابه یک بحران ملی عمل کند. صدر اعظم بلغاریا میگوید در شش ماهی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را در دست دارد، سخت تلاش خواهد کرد در بهبود روابط میان آن اتحادیه و ترکیه بکوشد. بویکو بوریزوف روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپایی باید تلاش کند و روابط بهتری با ترکیه داشته باشد. پس از بدتر شدن روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپایی، آلمان و فرانسه در این اواخر به دنبال بهبود روابط با انقره شدند. آقای بوریزوف نقش عمده ترکیه را به عنوان عضو پیمان ناتو برجسته ساخته، گفت که انقره در تعامل با سرازیر شدن مهاجران شرق میانه یک کشور کلیدی به شمار می آید. مسلمانان در ایالات متحده آمریکا تا سال 2040 میلادی به دومین گروه بزرگ مذهبی مبدل خواهند شد. مرکز تحقیقاتی پیو با نشر نتایج یک تحقیق گزارش داده است که تا سال 2050 نفوس مسلمانان آمریکایی به 8.1 میلیون نفر خواهد رسید که 2.1% نفوس ایالات متحده را تشکیل داده و دو برابر نفوس کنونی مسلمانان در آمریکا خواهند بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مرکز تحقیقاتی پیو بر اساس سروی و تحقیقات روی تعداد جمعیت مردم و هم منابع بیرونی تخمین کرده است که حدود 3.45 میلیون مسلمان شامل سنین مختلف در سال 2017 در ایالات متحده زندگی می کردند و پیروان این دین حدود 1.1% نفوس تمام این کشور را تشکیل می دهند. پیشبینی های این مرکز از آن می دارد که نفوس مسلمانان آمریکایی همانند نفوس یهودیان این کشور با سرعت در حال رشد خواهد بود. تغییر مذاهب تأثیر چندان بر بزرگی جمعیت مسلمانان آمریکایی نگذاشته، به خاطر که استناد بر یافته های پیو همان اندازه که مسلمانان اسلام را ترک می کنند، به همان اندازه آمریکایی های سایر مذاهب به اسلام رو می آورند.
و خبر آخرم این که گروه های شورشی سوری چهارشنبه شب حملات تهاجمی را علیه نیروهای حکومتی که به سوی یک پایگاه بزرگ هوایی تحت کنترل شورشیان در حال پیشرویند آغاز کرده و چندین قریه را تصرف و سربازان سوری را اسیر گرفتند. در آن زده حمله که صبح پنجشنبه شدت آن کاسته شد، چندین جناح به شمول کمیته آزادی مشرق مرتبط به شبکه القاعده شرکت کرده است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا تایید کردند که شورشیان چندین قریه را تصرف، 11 سرباز سوری را اسیر گرفته و در درگیری 16 شورشی نیز کشته شده است. اما درباره رقم تلفات نیروهای حکومت اسد این شبکه حقوق بشری ابراز نظری نکردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش این برنامه، نخستین جلسه دیالوگ سرینا در مورد صلح افغانستان که به دعوت اتحادیه اروپا سازماندهی می شود در کابل دایر شد. در این جلسه در مورد چگونگی تامین صلح پایدار در افغانستان و تهیه استراتژی صلح و قطع جنگ بحث ها صورت می گیرد. معاون شورای عالی صلح افغانستان در این نشست یک روزه صلح گفت که شورای عالی صلح در 6 ماه نخست سال گذشته در رابطه با استراتژی صلح کارهای جدی انجام داده است که می تواند در اعاده و تامین صلح دائمی در کشور مفید باشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
در اولین نشست دیالوگ سرینا که با ابتکار اتحادیه اروپا در کابل ترتیب یافته بود، برعلاوه نمایندگان اتحادیه اروپا و اعضای شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان برخی نهادهای مدنی و غیر حکومتی افغانستان هم شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان این دیالوگ صلح پیرامون چگونگی تامین صلح پایدار و استراتژی اعاده صلح دائمی در افغانستان بحث‌های تفصیلی انجام دادند. نمایندگان شورای اعلی صلح افغانستان ادعا کردند که این شورا در 6 ماه نخست سال گذشته در بخش تهیه استراتژی صلح و رسیدن به اجماع ملی کارهای جدی انجام داده است که در فراهم کردن زمینه‌ها و بسترسازی صلح ممید و مفید خواهد بود. خانم حبیبه سرابی، یک تن از 4 معاونین شورای عالی صلح، راجع به کارکرد این شورا در عرصه اجماع ملی به شرکت کنندگان دیالوگ معلومات داد و گفت:
چون صلح یک پروسه طولانی است، آن چیزی که مهم است که همه مردم افغانستان باید به یک اجماع ملی برسند و به یک صدای واحد در رابطه با صلح داشته باشند. تا این صدای واحد از تمام اقشار جامعه نداشته باشیم، نمیتونیم که به یک صلح واقعی برسیم.
خانم سرابی علاوه کرد که حکومت و رهبری شورای عالی صلح به منظور فراهم نمودن زمینه‌ها و بستر مساعد برای صلح تماس با اقشار مختلف جامعه را شروع کرده است. آقای پیر مایدون، سفیر و نماینده اتحادیه اروپا، یک تن از سخنرانان دیالوگ صلح، گفت که وی به خاطر تامین صلح منطقه‌ای تلاش می‌کند و کوشش دارد که روابط تجارتی میان دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان بهبود یابد.
And I encourage you to share with us some suggestions that could be useful for the organizers of Kabul 2 conference.
من شما را تشویق و ترغیب میکنم که یک سلسله پیشنهادها را که برای سازمان دهندگان کنفرانس کابل مفید و ارزشمند باشد در این نشست یک روزه امروز ارائه نمایید. معاون شورای عالی صلح افغانستان در این دیالوگ صلح بخشی از استراتژی شورای عالی صلح را با شرکت کنندگان دیالوگ در میان گذاشت، افزود که نخستین هدف آغاز مذاکرات و گفتگوی صلح با کسانی است که با حکومت در جنگ به سر میبرند و در قدم دوم یا مرحله دوم ایجاد اجماع ملی است که همه اقشار جامعه با یک صدا به ندای صلح لبیک بگویند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تحقیقات را در مورد نوار ویدیویی آغاز می‌کنند که در آن یک نظامی در حال گلوله‌باری بر یک لاری باربری دیده می‌شود. خب برای جزئیات بیشتر خیرالله رسولی، همکار ما از کابل، روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رسولی، سلام بر شما و اگر لطف کنین بگوین که واکنش مقامات افغان در مورد این تصمیم نیروهای آمریکایی چی است؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان. البته ویدیویی که نشر شد در رسانه‌های افغانستان و همچنان شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های را در پی داشت، اما وزارت دفاع افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ممکن یکی از مسائل بوده باشد که نیروهای آمریکایی نخواسته طرف افغانستان در جریان بگذاره. و لحظات قبل که من با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، صحبت کردم، او گفت تا این دم چون این معلومات و اطلاعات با وزارت دفاع افغانستان شریک نشده.
خب آقای رسولی، خبر دیگه ای است که امروز 75 عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در زندان‌های افغانستان در حبس بودند، بر اساس موافقتنامه صلح ای از با حکومت افغانستان از بند رها شدند. شما لطف کنین بر ما جزئیات بیشتر در این مورد بتین که ای افراد جرمشان چی بوده، زمان قیدشان چی بوده و به کدام نحو یا نوعیت گرفتاریشان چی بوده، جزئیات در این مورد بتین.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگه که این افراد به جرایم امنیت داخلی و خارجی محکوم شده بودند که بلندترین حکمشان 20 سال بوده و این سومین گروه افراد حزب اسلامی است که رها میشه از زندان. این افراد معمولا در جریان نبردهای مسلحانه، فعالیت‌های توریستی بازداشت شده بود قبلا و محاکم ثلاثه افغانستان بالای اینا حکم صادر کرده بود و بر اساس توافقنامه سیاسی و حکم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی 75 عضو حزب امروز از بند رها شدند که 38 تا از پل چرخی و متباقی از زندان بگرام آزاد شدند.
خب آقای رسولی، آیا در این میان کدام تضمین پیش شده از طرف حکومت یا از طرف حزب اسلامی به خاطر اینکه این افراد دوباره در جنگ ها یا به مو جرایم یا به مو چیزی که دستگیر شده بودن دوباره روی نیارن؟
خانم زمانی، تجربه که از رهایی افراد که در رویدادهای تروریستی در افغانستان دست داشته نشان میده که افراد دوباره به گروه های پیوسته که علیه نظام افغانستان می جنگن. ما شاهد چندین فرد انتحاری بودیم که قبلا بازداشت شده بودن و باز هم حمله انتحاری را انجام دادن، از افراد کلانسال گرفته تا نوجوانان. و اینجا هم در مورد افراد گفته میشه که اینا تضمین داده و عهد کرده که به زندگی مسالمت آمیز میپردازن و کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان هم امروز اعلام کرد که تضمین وجود داره، اما مشخص نساخت که چه تضمینه و ما هم نمیدانیم که واقعا چی تضمین سپرده شده که اینا دوباره به صفوف مخالفین نپیونده و بر علیه نظام نجنگن.
خب آقای رسولی، در خبر دیگه که داریم که وزارت دفاع افغانستان بر اساس معلومات استخباراتی که بعد از آورده از حملات اخیر که در کابل صورت گرفته توسط شبکه حقانی صورت گرفته نه داعش، آیا از سوی شبکه حقانی و یا گروه های داعش در این مورد، گروه داعش ببخشید، در این مورد واکنش های شنیده شده، تال گزارش شده یا خیر؟ شما در این مورد آیا جزئیات دارین یا خیر؟
خانم زمانی، وزارت دفاع افغانستان و همچون امنیت ملی افغانستان چند ماه پیش اعلام کرد که طالبان از دم ماندند و از پا افتادن نمی توانند منسجم شوند و بنابراین تمام فعالیت های این گروه از سوی شبکه حقانی با حمایت استخبارات کشورهای منطقه به ویژه پاکستان تحریری و سازماندهی و عملی میشه. و در تازه ترین موقع قسمت شما اشاره کردین، گفتن که حملات تروریستی خونبار در کابل به ویژه حملاتی را که گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته به اساس معلومات استخباراتی شبکه حقانی انجام داده. وزارت دفاع میگه که داعش در افغانستان شکست خورده و آنقدر تجهیزات و آنقدر سازماندهی نداره که چون عملات را تحریزی کنه، بلکه این شبکه حقانی با حمایت استخبارات پاکستان هست که چون حملات انجام میده. اما تا کنون شبکه حقانی و همچنان داعش در این مورد اظهار نظر نکرده، ولی آگاهان نظامی و دیدگاه های مختلف دارن. از جمله عتیق الله امرخیل میگه که این که بگویم داعش این حمله را انجام نداده، شبکه حقانی هم انجام داده، درست نیست، بلکه در افغانستان هم شبکه حقانی و هم گروه داعش علیه نظام فعالیت داره. به ویژه در امسال یا سال 2017 داعش تحرکات خود را بیشتر کرده، بنابراین میتونه که حملاتی که در سوریه و عراق انجام داد، عملات خونین در افغانستان هم انجام بده. اما برخی آگاهان دیگر میگن که وزارت دفاع درست میگه، به خاطر که داعش جای پای در افغانستان نداره و آنچنان سازماندهی نشده که در وقت کم، زمان کم، در حالی که تحت سرکوب نیروهای امنیتی و نیروهای آمریکایی قرار داره، چنین حملات را انجام بده و سازماندهی بکنه.
آقای رسولی، یک جهان تشکر از شما که جزئیات با ما شریک ساختن. شنوندگان گرامی، در عین حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته که در اثر برخورد مسلحانه روز پنجشنبه میان نظامیان آمریکایی و جنگجویان خیزش مردمی یا اربکیان در ولسوالی اچین ولایت نگرهار یک نظامی آمریکایی زخمی شده. خب برای جزئیات بیشتری این خبر، ما ضیاءالرحمن حسرت همکار خود از نگرهار روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت، سلام بر شما، لطف کنین شما بر ما بگوین که آیا مقامات افغان در این مورد واکنش نشان دادن؟ چی میگن مقامات افغان؟
حوالی ساعت 12 چاشت امروز در منطقه دره مامن مربوط به ولسوالی اچین رخ داده است. تا اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بسر امریکا تایید کرد که نیروهای خیزش مردمی و ماموریت قاطع پس از یک تنش لفظی بالا یک دیگر گلوله باری کردن و تلفات به هر دو جانب وارد شده است، ولی خوگیانه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری می کند. باشندگان محل نیز درگیری بین نیروهای خیزش مردمی و ماموریت قاطع در دره باندر مامان ببخشید تایید می کنند، ولی می گویند چون این محل درگیری از منازل مسکونی خیلی دورتر بود و منطقه سوی نیروهای امنیتی در استعداد قرار داشت و مردم محل اجازه ورود به منطقه را نداده است. ولی طالبان مسلح ضمن پذیرفتن این رویداد ادعا نمودند که رویداد توسط دو تن از افراد نفوذیشان شامل در صفوف نیروهای خیزش مردمی تحت قمانده رهبری عبدالظاهر قدیر عضو ولسی جرگه بالای افسران ماموریت قاطع حمله کردند، تیرباران کردند و زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه مدعی است که 16 تن از افسران ماموریت قاطع کشته شده و شماری هم زخم برداشتند. ولی این ادعایی است که ارگانهای امنیتی در ننگرهار را تکذیب میکنند. باشندگان محل میگویند که بعد از ساعت 1 ظهر امروز تیارههای نیروهای ماموریت قاطع بالای فضای دره مامان بمباردمان کردن، ولی روشن نیست که بمباردمان بالای اهداف داعش بوده و یا هم بالای اهداف مخالفان مسلح دولت و یا کسایی که بالای نیروهای خارجی هم مرمی شلیک کردن. مجاهد سخنگوی طالبان همچنان گفته است که دو تن از افراد نفوذیشان بالن از سوی نیروهای خارجی در محل رویداد کشته شدند.
آقای حسد، یک جهان تشکر از شما هم که این جزئیات با ما شریک ساختین.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنوندگان گرامی، این در حال است که توزیع باغچه‌های خانگی برای بانوان از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان صورت گرفته و در این مورد جزئیات بیشتر را از همکارم حفیظ آصفی می‌شنوید که با آقای رستمی سخنگوی این وزارت مصاحبه داشته که او را تقدیم شما می‌کنیم.
وزارت زراعت از طریق پروژه خود 11000 باغچه خانگی را برای 8500 خانم در سراسر افغانستان ایجاد کرده. البته این باغچه های خانگی هم باغچه های کوچک است که مثل سبزخانه ها در حد یک بسوا زمین برای یکی خانم ها بتانه سبزیجات تولید بکنه توزیع میشه. این باغچه ها سراسری است در سراسر کشور برای خانم ها توزیع شده و هدف از این باغچه ها این است که بانوها بتانه در پروسس سبزی و ترکاری ایجاد مسئولیت غذایی و در این حال برام رفتن سطح اقتصاد خانواده ها سهم بگیرن و با دریافت کمک ها از سوی وزارت زراعت و بیاری و مالداری راهنماهای تیم تکنیکی توسط وزارت و در این راستا بتونه بر از اونها کمک ها را انجام بده. باغچه های خانگی یکی از بخش هایی است که ما برای تقویت سکتور باغداری بخصوص حمایت و تقویت خانم های روستایی در سه زراعت کار می کنیم.
آیا این باغچه ها به شکل خیمه ها قبلا آماده شده در یک سطح زمین نصب می شود؟
شبیه سبزخانه است. سبزخانه هایی که بتونه در سه فصل و بعضی ولایت ها سه فصل و چهار فصل است، بعضی ولایت ها نظر به مقلیمش دو فصل است.
بله.
به مشکل سبزخانه ها و ریز خانه ما ساخته شده.
و آیا دانه ها و یا مواد را که اینا در اونجا کشت میکنه هم از طرف وزارت زراعت و آبیاری بر اختیارشان قرار داده میشه، مثل تخمای اصلاح شده، مثلا پیاز های مختلف از گیاه ها؟
وزارت زراعت در گام اول هم وسایل و ابزارها را برای ترویج سبزیجات و تخمه ها را حد امکان بله توضیح میکنه که اینا بتانه به انواع مختلف سبزیجات در سطح از باغچه های خانگی تولید کنند.
آیا این باغچه های خانگی که شما از اونام بردین مسئله آبیاریش چگونه هست؟
بله، بازی که یا با مشکل مواجه نشه چون سبزخانه کوچک است با سیستم های قطره ای که مصرفش هم کم است، کمترین آب به مصرف میرسه و بمواب که خانواده ها میتونه برای آب آشامیدنی استفاده بکنه که کم نیاز است، میتونه برای سبزخانه هم استفاده کنه با آب اندک، میشه مشکلشون برطرف شد.
یک مسئله دیگه که من میخواستم از شما بپرسم و ایست که در جایی که توزیع شده، آیا شما شاهدی از ایستین که این نتیجه درست داده و خانم ها تانستن از او درست استفاده بکنن؟
بدون شک اگر شما در بازارهای افغانستان بخصوص بازارهای کابل مارکت ها متوجه شوید، ما کمتر تولیدات سبزیجات مثل بادرنگ، رومی و سایر سبزیجات داریم که به او به خودکفایی نرسیده باشیم. تا حق زیاد محصول همی سبزخانه‌ای است که دولت‌های مختلف مثل کابل، پروان، کاپسا، بخصوص ننگرهار، کنک، لغمان، هرات، قندهار، خوست، تخار و بلخ وجود دارد که سبزیجات تولید میشه. یک از اون راه‌ها در کنار سبزخانه‌های بزرگی که توسط وزارت زراعت ایجاد شده، همی باغچه‌های خانگی است که میتونن مشکلات در سطح قریه‌ها برطرف بسازن. البته در این راستا ما برنامه‌های دیگری هم داریم. در حال حاضر ما هم داریم که بالاتر از 28500 باغچه خانگی دیگر در سراسر افغانستان برای خانم‌ها توزیع بکنیم تا بتونه تغییر در وضعیت زندگی بخصوص وضعیت اقتصادی خانم‌ها ایجاد شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک نشست امروز به میزبانی اتحادیه اروپا تدویر یافته و فدریکو موگرینی رئیس مشی خارجی این اتحادیه که ریاست این نشست را نیز بر عهده دارد گفته است که توافقنامه هسته ایران جنبه عملی دارد و بار دیگر حمایت اروپا را از آن اعلام کرد. با گفته خانم موگرینی، گزارش های اداره بین المللی انرژی اتمی نشان داده است که ایران طبق توافقنامه هسته‌ای خود عمل می کند. خانم موگرینی همچنان اضافه کرده است که خروج ایالات متحده از این سند نتایج زیان بخش را در قبال خواهد داشت. در این حال حکومت ایران هشدار داده است که اگر ایالات متحده تحریمات رفع شده را دوباره بر ایران وضع کند، تهران همکاری خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی کاهش خواهد داد. جزئیات بیشتر را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
اتحادیه اروپا امروز میزبان یک نشست با وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا می باشد. هدف از این نشست بحث روی آینده توافق هسته‌ای ایران خوانده شده است. این نشست در حال تدویر یافته که حکومت امریکا تا اواسط ماه جنوری مهلت دارد تا تصمیم گیرد که آیا تعذیراتی را که بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 به تعلیق درآورده شده است دوباره بر تهران وضع کند یا خیر. اما اتحادیه اروپا میگوید که توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت.
اتحادیه اروپا یک موقف بسیار واضح را در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز داشته است و امروز نیز آن را تکرار میکند. این توافقنامه جنبه عملی دارد و هدف مهمی را که عبارت از نظارت از برنامه هسته‌ای ایران است دنبال میکند.
قبل از آغاز نشست امروز، سیگمار گبریل وزیر خارجه آلمان نیز نگرانی اروپا و ایالات متحده را در مورد برنامه سلاح بالستیکی و نقش ایران در سوریه موجه خواند. اما گفت که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با تهران باید حفظ گردد.
ما با متحدین و دوستان آمریکایی خود روی این صحبت میکنیم تا دو چیز باید از هم دیگر جدا قرار باشد. اول، ما میخواهیم تا توافق هسته‌ای ایران حفظ گردد، زیرا عدم انکشاف سلاح هسته‌ای توسط ایران به سود ماست.
در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با جواد ظریف همتای ایرانیش بار دیگر به ادامه حمایت مسکو از توافقنامه هسته‌ای ایران اطمینان داده است.
به دفاع از ابقای این سند و اهمیت آن به خاطر تأمین امنیت منطقه‌ای و حل موضوعات مرتبط به جلوگیری سرای کشتار جمعی ادامه خواهیم داد.
اداره انرژی اتمی ایران وضع مجدد تحریمات از سوی ایالات متحده بر تهران را در تناقض با توافقنامه هسته‌ای خوانده و گفته است که ایران توانایی بزرگ افزایش غنی‌سازی یورانیم را دارا بوده است.
اگر تعهدات امریکا انجام نشه، امضا نشه، نقض برجام هستش. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در همچین شرایطی اقدامات خودش رو انجام میده.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه دری که تقدیم شما شد و حالا برنامه آشنا تک آغاز می شود. با رادیو آشنا، صدای امریکا باشید.